کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
شرط بندی. نویسنده آنتوان چخوف. خانش نازنین تقی‌زاده. شبی تاریک در پاییز بود. بانکدار پیر در کتابخانه خود بالا و پایین می رفت و به خاطر می آورد که چگونه 15 سال پیش در یک شب پاییزی مهمانی به راه انداخته بود. در آنجا مردان باهوش بسیاری حضور داشتند و در میانشان گفتگوهای جالب توجهی در جریان بود. آنها در میان مطالب مختلفی که درباره‌اش صحبت می کردند به بحث درباره حکم اعدام رسیدند. بیشتر مهمانان که در میانشان روزنامه نگاران و افراد روشنفکر بسیاری دیده می شد با مجازات مرگ مخالف بودند. آنها این شیوه از مجازات را برای عصر خود دیگر معتبر نمی دانستند و معتقد بودند که روشی غیر اخلاقی و نامناسب برای کشورهای مسیحی است. به باور بعضی از آنها مجازات اعدام را می بایست در همه جا با زندانی شدن برای تمامی عمر عوض می کردند. یکی از مهمانان با بانکدار به مخالفت برخاست. من با شما موافق نیستم. من شخصا نه مجازات اعدام و نه زندان ابد را آزمایش کردم. اما اگر قرار باشد قضاوتی ما قبل تجربی شود، باید بگویم که حکم اعدام اخلاقی تر و انسانی تر از زندان ابد است. مجازات اعدام شخص محکوم را در جا می کشد. لیکن ماندن برای تمامی بقیه عمر در زندان او را به کندی و قتل می رساند. کدام دشقینی انسانی تر است؟ آنکه شما را در چند دقیقه به قتل می رساند یا آن دیگری که کشتن شما را در طی سالهای بسیاری به درازا می کشاند؟ یکی از مهمانان چنین اظهار نظر کرد. هر دوی آنها به یک اندازه غیر اخلاقی اند، زیرا هر دو یک هدف دارند. این که انسان را بکشند. حکومت که خدا نیست و این حق را ندارد که آن چیزی را بگیرد که اگر قرار باشد دوباره برگرداند نمیتواند. در میان مهمانان حقوقدان جوانی هم بود. مردی کم سن و سال که وقتی از او عقیده اش را پرسیدند چنین گفت. حکم اعدام و زندان ابد هر دو به یک اندازه غیر اخلاقی اند. اما اگر قرار بود من میان حکم اعدام و حبس ابد یکی را انتخاب کنم یقینا دومی را برمی‌گزیدم. در هر حال زندگی کردن به هر صورتی بهتر از مردن است. در این میان بحث پرشوری به راه افتاد. بانکداری که در آن روزها جوانتر و عصبی‌تر بود به ناگهان چنان هیجان زدگی به او دست داد که کنترلش را از دست داد. او با مشت بر روی میز کوبید و به مرد جوان با فریاد چنین گفت. این واقعیت ندارد. با شما سر 2,000,000 شرط می‌بندم که حاضر نخواهید بود حتی برای 5 سال زندان انفرادی را تحمل کنید. مرد جوان پاسخ داد: اگر شما جدن چنین می‌گویید، من شرط را می‌پذیرم، اما نه 5 سال، بلکه 15 سال می‌مانم. بانکدار با فریاد گفت: 15؟ قبول است. آقایان محترم، من 2,000,000 برای شرط بندی می‌گذارم. مرد جوان گفت: شما 2,000,000 خود را به خطر می‌افکنید و من آزادیم را. و این شرط بندی احمقانه و نامعقول به اجرا گذارده شد. بانکدار سبکسر و بدادا که احتمال باخت و پرداخت 2,000,000 را نمی‌داد، از شرطی که بسته بود بسیار خوشنود می‌نمود. به هنگام صرف شام جوان را دست انداخته و چنین گفت: مرد جوان، در حالی که هنوز هم فرصتی باقی است درباره‌اش بیشتر اندیشه کنید. برای من 2,000,000 مبلغ ناقابلی بیش نیست، اما شما 3 یا 4 سال از بهترین دوران زندگی خود را از دست می دهید. من می گویم 3 یا 4، زیرا بیشتر از آن را تاب تحمل ندارید. مرد اندوهگین، این را هم فراموش نکنید که تحمل حبس داوطلبانه به مقدار زیادی دشوارتر است تا حبس اجباری. این فکر که شما حق آن را دارید تا هر لحظه که بخواهید دوباره به دنیای آزاد وارد شوید، تمامی زندگی شما را در زندان زهرآگین می کند. برایتان متاسفم. حالا بانکدار که برای خودش در کتابخانه بالا و پایین می‌رفت و تمامی اینها را به خاطر می‌آورد، از خود پرسید هدف از شرط‌بندی چه بود؟ فایده‌اش چه بود که آن مرد 15 سال از زندگیش را از دست بدهد و من 2 میلیون را دور بریزم؟ آیا این می‌تواند ثابت کند که مجازات اعدام بهتر یا بدتر از حبس ابد است؟ خیر، هرگز. همه اش بی‌معنی و مهمل است. از جهت من این بلهوسی مردی لوس بار آمده بود و از جهت آن جوان حرص و طمع برای پول. سپس به خاطر آورد که آن شب چگونه ادامه یافته بود. چنین تصمیم گرفته شد که آن مرد جوان میباید سالهای اسارتش را تحت نظارت شدید در یکی از اتاقکهای باغ بانکدار بگذراند. و چنین موافقت شده بود که او برای مدت 15 سال نباید آزاد باشد تا بتواند از آستانه آن اتاقک بیرون آید یا انسانها را ببیند، صدای آدمها را بشنود یا نامه ای و روزنامه ای دریافت کند. به او اجازه داده شده بود که یک آلت موسیقی و چندین کتاب همراه داشته باشد و به او اجازه داده شده بود تا نامه بنویسد، شراب بنوشد و سیگار دود کند. در چارچوب شرایط آن قرار داد تنها ارتباطی که او می توانست با جهان خارج داشته باشد توسط پنجره ای کوچک بود که برای همین منظور درست شده بود. او می توانست هر چرا که می خواست داشته باشد. کتاب، موسیقی، شراب و از این قبیل. به هر مقدار و آن هم با نوشتن یک درخواست. اما آنها را فقط می بایست از طریق همان پنجره دریافت کند. در قرارداد تمامی جزئیات حال هر چقدر هم که ناچیز که باعث می شدند حبس او اکیداً انفرادی باشد در نظر گرفته شده بود و او را موظف ساخته بود که در آنجا مقیم باشد. دقیقاً برای مدت 15 سال که از ساعت 12 در 14 نوامبر 1870 آغاز می شد و در ساعت 12-14 نوامبر سال 1885 خاتمه می یافت. کوچکترین تلاش مرد جوان برای تخطی از شرایط حتی اگر 2 دقیقه قبل از خاتمه مدت قرارداد می بود، بانکدار را از پرداخت آن 2 میلیون به او معاف می ساخت. زندانی در اولین سال حبس خود و تا آنجا که از یادداشت‌های کوتاه او می توان قضاوت کرد، از تنهایی و افسردگی رنج بسیاری برد. صدای پیانو را که از اتاقه که او می آمد می شد به طور مداوم و برای روزها و شبها شنید. او از کشیدن دخانیات و نوشیدن شراب خودداری کرده بود. او نوشت که شراب آرزوها را تهییج می کند و آرزوها بدترین دشمن زندانی هستند. و علاوه بر آن هیچ چیز نمی توانست ملالت بار باشد از نوشیدن شراب خوب و ندیدن انسانی دیگر. و دخانیات هوای اتاق را خراب می کند. در سال اول کتاب‌هایی که او درخواست می‌کرد در درجه اول موضوعاتی با محتوای سبک بودند. داستان‌های بلند با طرحی عاشقانه و پیچیده، حکایت‌های شورانگیز و افسانه‌ای و از این قبیل. در سال دوم دیگر صدای پیانو از درون اتاق که او به گوش نمی‌رسید و زندانی فقط در جستجوی آثار کلاسیک بود. در سال پنجم دوباره صدای موسیقی به گوش می رسید و زندانی سفارش شراب داد. کسانی که او را از میان پنجره می دیدند تعریف کردند که تمامی آنچه او طی آن سال انجام داده بود کاری نبود مگر خوردن و نوشیدن و دراز کشیدن بر روی تخت خواب و گاهی خمیازه کشیدن و با خود با خشم سخن گفتن. او دیگر کتابی نخواند و فقط گاهی شبها می نشست و می نوشت. او ساعت‌های زیادی را به نوشتن می‌گذراند و به هنگام صبح تمامی آنها را پاره پاره می‌کرد. چندین پار نیز صدای گریه او شنیده شده بود. در نیمه دوم سال ششم زندانی مشتاقانه شروع به آموزش زبان، فلسفه و تاریخ نمود. او با شور و شوق فراوان اوقات خود را به طور کامل به این مطالعاتش اختصاص داد. به طوری که بانکدار مجبور بود که مرتب به دنبال کتاب‌هایی بگردد که او سفارش می‌داد. در طی 4 سال 600 جلد کتاب بنا به سفارش او فراهم شده بود. در طی همین دوران بود که بانکدار چنین نامه‌ای از زندانی دریافت نمود. زندانبان عزیز من این نامه را برایتان در 6 زبان مختلف می‌نویسم. آنها را به کسانی نشان دهید که با این زبان‌ها آشنایی دارند. بگذارید که آنها نامه ها را بخوانند. اگر آنها حتی یک اشتباه هم در آنها پیدا نکردند، من از شما استدعا می کنم تیری در باغ شلیک کنید. این تیر به من نشان خواهد داد که تلاش های من بیهوده نبوده است. نوابغ تمامی دورانها و کشورها به زبانهای مختلفی سخن می گفتند. اما در درون سینه هایشان یک شعله واحد است که می سوزد. آه که اگر می دانستید اکنون روح من چه شادمانی اسرارآمیزی را از اینکه می تواند آنها را بفهمد احساس می کند. آرزوی زندانی اکنون برآورده شده بود. بانکدار دستور داد که دو گلوله در باغ شلیک کنند. سپس بعد از گذشت دهمین سال، زندانی به طور ثابت در کنار میزش نشسته و تنها کاری که می کرد خواندن انجیل بود. به نظر بانکدار غریب می آمد که مردی که فقط طی 4 سال 600 جلد کتاب آموزشی را فرا گرفته است، چرا باید 1 سال از عمر خودش را برای کتابی کم حجم که درک آن ساده است تلف کند؟ الهیات و تاریخ دین کتاب هایی بودند که به دنبال انجیل آمدند. زندانی در 2 سال آخر از حبس خود مقدار قابل توجهی کتاب را به طور اتفاقی انتخاب و می خواند. در یک زمان او مشغول مطالعه علوم طبیعی بود و سپس کتاب‌هایی از بایرون و شکسپیر تقاضا نمود. یادداشت‌هایی دیده شدند که او در آنها در یک زمان سفارش کتاب‌های شیمی و راهنمای پزشکی و یک داستان بلند و چندین رساله فلسفی و الهیات را داده بود. با مطالعه او این تصویر را القا می‌نمود که گویی او انسانی است گرفتار در تکه‌پاره‌های کشتی شکسته خود و سرگردان در آب‌های شناور است. و تلاش می کند زندگی خودش را حریصانه با چنگ انداختن به یک تیرک و سپس به تیرکی دیگر نجات دهد. بانکدار پیر تمامی اینها را از نظر می گذراند و با خود فکر می کرد فردا ساعت 12 او دوباره آزادی خود را به دست می آورد. بر اساس قراری که گذاشته بودیم من باید به او 2 میلیون پرداخت کنم. اگر این کار را بکنم دیگر کار من تمام است. من به طور تمام و کمال ورشکسته و بیچاره می شدم. 15 سال پیش از این ثروت میلیونیش آنقدر زیاد بود که فراتر از توان محاسبش می نمود. اکنون او از آن بیم داشت تا از خود بپرسد که کدام یک بیشتر است؟ بدهی ها یا داراییش؟ ریسک های خطرناک مالی در بازار سهام، سرمایه گذاری های بی حساب و کتاب و تحریک پذیری هایی که او نتوانسته بود حتی در سالهای پیشرفت از آنها گذر کند، هر کدام به سهم خود باعث افول بخت و دارایی او شده بودند. و میلیونری که زمانی مغرور، بی باک و متکی به خود بود، اکنون بانکداری درجه متوسط شده بود و از هر افزایش و نزول در سرمایه گذاری هایش در خود می لرزید. پیرمرد در همان حالی که موهایش را از ناامیدی چنگ می‌زد غرغر کنان گفت ای شرط بندی لعنتی، چرا مردک در این سالها نمرد؟ او اکنون فقط 40 سال دارد و تا آخرین دار و ندارم را از من خواهد را بود. او سپس ازدواج کرده و از زندگیش لذت می‌برد و در بازار بورس به ریسک کردن می‌پردازد. در همان حالی که من باید با حسادت و همچون یک گدا ناظر خوشبختی او باشم و هر روزه از او همان جمله تکراری را بشنوم. من این خوشبختی را که امروز از آن برخوردارم به شما مدیون هستم. حالا بگذارید من به شما کمک کنم. خیر، این دیگر قابل تحمل نیست. تنها راه برای نجات یافتن از ورشکستگی و بی‌آبرویی مرگ آن مرد است. بانکدار می شنید که زنگ ساعت 3 به صدا در آمده است. در خانه همه خواب بودند و از خارج هیچ صدایی دیده نمی شد مگر خشخش بادی که در برگ‌های درختان افتاده بود. او در حالی که سعی داشت صدایی از خود در نیاورد، از درون یک گاو صندوق ضد آتش کلید اتاقی را بیرون آورد که برای مدت 15 سال همچنان بسته مانده بود. سپس پالتوی خود را به تن کرده و از خانه خارج شد. در باغ همه جا تاریک و سرد بود و باران به کندی می بارید. باد خنک و مرطوبی در حال به سرعت گذشتن از میان باغ بود. زوزه می کشید و برای لحظه ای هم به درختان استراحت نمی داد. بانکدار هر چقدر به چشمانش فشار آورد، نه زمین را توانست تشخیص دهد و نه تندیس‌های سفید را و نه حتی خود اتاقک و درخت‌ها را. وقتی به نقطه‌ای رسید که اتاقک در آنجا قرار داشت، دو بار نگهبان را صدا زد، اما پاسخی نیامد. چنین به نظر می رسید که او جایی در آشپزخانه یا گلخانه از چرب هوای بد پناه گرفته و لابد به خواب رفته است. پیرمرد با خود اندیشید، اگر دل و جرأت انجام تصمیمی را که گرفتم داشته باشم، اول از همه به نگهبان سوءظن پیدا می کنند. او در تاریکی به دنبال پله ها و در گشت و وارد راه ورودی اتاقک گردید. آنگاه کورمال کورمال به جلو رفت تا به یک دالان کوچک رسید و کبریتی آتش زد. هیچ کس آنجا نبود. اما تخت خوابی دیده می شد که در آن از رخت خواب اثری نبود. و در یک گوشه بخاری تیره رنگ از جنس چدن دیده می شد. مهرمومی که بر روی در اتاق زندانی زده شده بود همچنان سالم بود. هنگامی که کبریت خاموش شد، پیرمرد که از شدت هیجان می لرزید، از درون پنجره کوچک دزدکی نگاهی به داخل انداخت. در اتاق زندانی شمعی با نور ضعیف روشن بود و خود او در پشت میزی نشسته بود. از خود او به جز پشتش، موی سرش و دستانش چیز دیگری پیدا نبود. چند کتاب باز بر روی میز، بر روی دو صندلی ساده و بر روی فرش نزدیک میز قرار داشتند. 5 دقیقه به همین ترتیب گذشت. اما زندانی از جای خود کوچکترین تکانی هم نخورد. 19 سال حبس به او آموخته بود که آرام بنشیند. بانکدار با انگشتش ضربه‌ای به پنجره زد و زندانی به عنوان پاسخی به او هیچ گونه حرکتی نکرد. آنگاه بانکدار با احتیاط مهر در را شکست و کلید را در قفل قرار داد. سپس قفل زنگ زده صدایی ناهنجار از خود بیرون داد و ناله قشقش کننده در بلند شد. بانکدار انتظار داشت که بلافاصله صدای پا و فریادی از شگفتی را بشنود. اما 3 دقیقه گذشت و درون اتاق همچنان ساکت و آرام بود. او تصمیم گرفت که داخل شود. در پشت میز مردی که شباهتی به انسانهای معمولی نداشت بی حرکت نشسته بود. او در واقع اسکلتی بود که پوستش را محکم بر روی استخوانهایش کشیده بودند. با موهای مجعدی شبیه به زنها و ریشی در هم. صورتش سرد بود با تهمایه‌ای به رنگ خاک. گونه هایش فرو رفته بودند. پشتی دراز و باریک داشت و دستش که کله پرپشت از مویش را بر روی آن تکیه داده بود، چنان لاغر و ظریف بود که نگاه کردن به آن هولناک می نمود. در طی سالهای دراز حبس، اکنون قسمت‌هایی از موهایش در حال تبدیل به رگه‌هایی به رنگ سفید و نقره‌ای بودند. و چنانچه کسی به چهره نحیف او که شبیه پیرمردها شده بود مینگریست، غیر ممکن بود بپذیرد که او فقط 40 سال سن دارد. در آن لحظه او خواب بود. بر روی میز و در برابر سر خم شده اش برگه کاغذی قرار داشت که بر روی آن به خط خوش چیزی نوشته شده بود. بانکدار با خود می اندیشید. موجود بدبخت. او خواب است و به احتمال بسیار خواب میلیون هایش را می بیند. و فقط کافی است که من این مرد نیمه جان را بگیرم، بر روی تخت خواب بیندازم، به سهولت با فشار یک بالش جلوی نفس کشیدنش را بگیرم. و حتی دقیق ترین کارشناس هیچ نشانه ای از مرگی که در اثر خشونت ایجاد شده باشد نخواهد یافت. اما بگذار اول آنچرا که او اینجا نوشته است بخوانم. بانکدار برگه کاغذ را از روی میز برداشت و شروع به خواندن کرد. فردا در ساعت 12 من دوباره آزادی خود را به دست می آورم و اجازه معاشرت با دیگر انسانها را خواهم داشت. اما قبل از آنکه این اتاق را ترک کنم و نور آفتاب را ببینم، فکر می کنم ضرورت دارد تا چند کلامی با شما سخنگویم. من با وجدانی پاک در پیشگاه خداوند که شاهد من است به شما می گویم که من آزادی و زندگی و سلامتی و همه آن چیزهایی را که در کتابهایتان به عنوان چیزهای خوب جهان به حساب آورده شده است حقیر می شمارم. 19 سال است که من با علاقه تمام زندگی این جهانی را مطالعه می کنم. البته درست است که من نه زمین را دیدم و نه انسانهایش را. اما من از کتابهای شما شرابهای دلپذیر نوشیدم. ترانه هایی خواندم، در جنگل ها گوزن ها و گراز های نر شکار کردم. با زنها عشق ورزی نمودم. زیبایی هایی به لطیفی ابرها که توسط جادوی شاعران و نوابق شما خلق شده اند شبها به دیدار من آمدند و در گوش هایم قصه های شگفت‌انگیزی نجوا کردند و مغز مرا دچار چرخش و فعالیت شدید نمودند. در کتاب های شما من به قله های البرز و مونبلان صعود کردم و از آنجا دیدم که چگونه خورشید از پشت افق سر برمی آورد. و تماشا کردم که به هنگام غروب به چه سان آسمان، اقیانوس‌ها و قله‌های کوه‌ها را با طلا و رنگ سرخ نور باران می‌کند. و از آنجا نور خیره کننده آذرخش‌ها را در بالای سرم دیدم و شکافته شدن و از هم جدا شدن ابرهای طوفان‌زا را. من جنگل‌ها، مزارع سرسبز، رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و شهرها را تماشا کردم. من آواز خواندن پریهای دریایی را شنیدم و نغمه نیهای چوپانان را. من بالهای دیوهای زیباروی را لمس کردم که به زمین آمده بودند تا با هم درباره خدا صحبت کنیم. در کتابهای شما من خود را به درون گودالهای بی انتها پرتاب نمودم. معجزه هایی به انجام رساندم. انسانهایی را به هلاکت رساندم. شهرهایی را با خاک یکسان کردم. در مورد دینهای تازه ای وعظ کردم. امپراتورهای بزرگی را فتح نمودم. کتابهای شما بودند که به من حکمت و فرزانگی بخشیدند. تمامی اندیشه های ناآرامی که در تمامی اعصار در مغز انسانها به کمال رسیده بودند در یک قطب نمای کوچک در مغزم به هم فشرده و متراکم شدند. اکنون می دانم که من از تمامی شما آگاه تر هستم. و با این وجود من کتاب‌های شما را خوار می‌شمارم. برای من فرزانگی و نعمت‌های این جهان ارزشی ندارند. همه آنها بی‌فایده، ناپایدار، فریبنده و همچون سراب اغوا کنندند. شما شاید مغرور، دانا و زیبا باشید، اما در هر حال مرگ شما را از صحنه گیتی چنان محو می‌کند که گویی شما بیشتر از یک موش که در سوراخی پنهان شده است نیستید. و بالاخره یک روز عقاب شما، سرگذشت شما و خلاقیت‌های فناناپذیرتان همه همراه هم با کره خاکی که در آن زندگی می‌کنیم نابود می‌شوند. شما عقل منطق خود را از دست داده اید و راه عوضی را می‌پیمایید. شما دروغ را به جای حقیقت می‌گیرید و زشتی را به جای زیبایی. شما شگفت‌زده خواهید شد چنانچه با توجه به رویدادهای غیرعادی و عجیب مشاهده کنید که به ناگهان بر روی درختان میوه قورباغه و مارمولک به جای سیب و پرتقال به بار می‌نشینند و یا چنانچه گل‌های رز رایحه‌ای مانند بوی عرق اسب بدهند. و من نیز از شما شگفت‌زده‌ام که آسمان را با زمین معاوضه کرده‌اید. نمی‌خواهم علت این کار شما را بدانم. برای آنکه در عمل به شما ثابت کنم تا چه اندازه همه آنچه را که شما می پرستید و به دنبالشان هستید در نظر من حقیر و بی‌ارزش هستند، من از 2 میلیونی صرف نظر می کنم که زمانی رویایش را همچون رویایی از یک بهشت برین در سر می پروراندم و اکنون از آن بیزارم. برای آنکه خود را از حق گرفتن آن پول محروم سازم، می خواهم 5 ساعت قبل از مدت تعیین شده اینجا را ترک کنم و به این ترتیب قرارداد را نقض نمایم. هنگامی که بانکدار نامه زندانی را خواند، برگه کاغذ را بر روی میز گذارد. سر این مرد عجیب را بوسید و در حالی که اشک می‌ریخت از اتاق بیرون رفت. در هیچ زمان دیگری، حتی هنگامی که در بازار بورس مبالغ سنگینی را از دست داده بود، چنین حالت خفت و خاری نسبت به خود احساس نکرده بود. هنگامی که به خانه خود رسید بر روی تخت دراز کشید، اما برای ساعتها عواطف و احساسات مانع از به خواب رفتنش گردیدند. روز بعد نگهبان با عجله و با صورتی رنگ پریده وارد شد و به او گزارش داد که او آن مرد را دیده است که از پنجره اتاقش بیرون آمده و داخل باغ شده. سپس به سوی دروازه باغ رفته و آنگاه از نظر ناپدید شده است. بانکدار به سرعت از جایش بلند شد و همراه نگهبان به طرف اتاقک رفت و یقین حاصل کرد که زندانی فرار کرده است. آنگاه او برای جلوگیری از هر گونه شایعه نوشته ای را که در آن از دریافت 2 میلیون چشم پوشی شده بود از روی میز برداشت و هنگامی که به خانه رسید آن را در گاو صندوق ضد حریق پنهان کرد.
کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhma.org